پنج بعد از ظهر در ایران است و شما همراه بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید. خانواده مشاور سابق وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از احتمال اعدام او ابراز نگرانی کردند. دولت ایران با یک ماه تأخیر بودجه سال 1402 را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. و شان پن، بازیگر آمریکایی، در جوایز گلدن گلوب شجاعت جوانان ایرانی را ستود. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم با مروری بر خبرها و گزارش‌هایی که در این بخش خواهید شنید. مریم اکبری، خبر زندانی بودن همسرش علیرضا اکبری از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع و از مشاوران سابق علی شمخانی را تایید و از احتمال اجرای حکم اعدام او به اتهام جاسوسی اظهار نگرانی کرد. خانم اکبری روز سه‌شنبه به شبکه بی بی سی فارسی گفت همسرش را که از سال 1398 بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده است به سلول انفرادی بردند و به او هشدار دادند که این هفته درباره‌اش تصمیم می‌گیرند و به همین دلیل او تصمیم گرفته موضوع را پس از 3 سال رسانه‌ای کند. این مصاحبه ساعتی پس از آن منتشر شد که برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت در ایران بدون ذکر نام از بازداشت یک مقام ارشد سابق ایرانی به اتهام جاسوسی برای یکی از سرویس‌های خارجی خبر دادند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه لایحه بودجه سال آینده دولت را با یک ماه تأخیر تقدیم مجلس کرد. ارائه این لایحه به کشمکشی میان دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر لزوم ارائه آن همراه برنامه هفتم توسعه تبدیل شده بود. سرانجام دولت بدون ارائه لایحه برنامه هفتم بودجه را به مجلس داد و اعلام کرد لایحه برنامه بعداً داده خواهد شد. ابراهیم رئیسی در صحبت‌هایش هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس از تورم بالا ابراز ناراحتی کرد و گفت دولتش به دنبال کاهش تورم است. رسانه‌های ایران گزارش دادند لایحه بودجه سال 1402 با سقف کلی 5261 میلیارد تومان تنظیم شده که نسبت به رقم بودجه سال جاری معادل 40% افزایش نشان می‌دهد. در ارتباط با این خبر همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس. آقای خاوند، بهتون سلام می‌کنم. شاید اول بد نباشه به این ابهام بپردازیم که اونطور که در خبر هم اومده برنامه هفتم توسعه در اصل بدون ارائه لایحه برنامه هفتم دولت بودجه رو برده و به مجلس داده. آیا این تأثیری میگذاره در روند تصویب بودجه یا هیچ تأثیر خاصی رو ما شاهدش نخواهیم بود؟
درود بر شما. ببینیم امسال واقعا مراسم تقدیم لایحه بودجه سالانه یعنی سال 1402 به مجلس با آشفتگی بی سابقه همراه بود. میدونیم که همونطور که خودتون هم گفتین طبق آیین‌نامه داخلی مجلس لایحه بودجه سالانه باید حداکثر تا 15 آذر به مجلس تقدیم بشه. مشکل در اینجا بود که بودجه سالانه مؤلفه برنامه 5 ساله اقتصادی کشور هست. برنامه 5 ساله ششم سال گذشته به آخر رسید و تا امسال تمدید شد، 1 سال تمدید شد. در نتیجه دولت، یعنی در واقع سازمان برنامه، میبایست اول لایحه برنامه هفتم رو به مجلس تقدیم بکنه و بعد لایحه بودجه 1402 رو. بنابراین بحث طولانی در گرفت در مورد اینکه کدوم لایحه حق تقدم داره، برنامه هفتم یا بودجه 1402. و بالاخره 5 دی ماه 16 روز پیش که دولت لایحه‌ای رو ارائه داد، فقط احکام بودجه رو در نظر می‌گرفت، جدول‌های بودجه در اون خبری نبود. حالا امروز کل لایحه تقدیم مجلس شده ولی هنوز تکلیف لایحه مربوط به برنامه هفتم مشخص نیست. اجازه بدید فقط یک نکته رو هم اشاره کنم برای که بحث طولانی نشه. برنامه‌های 5 ساله در واقع هیچ نفعی برای کشور نداره. اصلا کسی هم نمیدونه که ایران صاحب برنامه 5 ساله است. ولی از نظر فرم این برنامه ها وجود داشت. حالا این فرم هم زیر پا گذاشته شده. منم فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که سازمان برنامه و بودجه دیگه توانایی از لحاظ سازمانی و از لحاظ به اصطلاح علمی این نداره که انقدرم علامت سوال زیاده، توانایی این رو نداره که این لایحه برنامه 5 ساله هفتم رو ارائه بده. و در مورد بودجه هم ما با یک علامت های سوال خیلی خیلی بزرگ رو برمشت.
آقای خواهند، نکته‌ای که وجود داره و میتونه نگران کننده باشه این هست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگن که تورم به 50% احتمالاً میرسه و اگر که این بودجه نتونه کسریشو به حداقل برسونه میتونه انتظارات تورمی رو افزایش بده و حتی برای 3 ماهه پایان سال، یعنی زمانی که داریم نزدیک میشیم به نوروز 1402، التهاب آفرین هم باشه. شما این وضعیتی رو که کارشناسان اقتصادی تصویر میکنن در آینه یا در به هر حال ناسیه این بودجه چجوری میبینید؟
ببینید بودجه سال جاری 1401 کسری بسیار بسیار سنگینی داره. بر اساس بعضی ارزیابی ها یک سوم بودجه، حدود یک سوم بودجه سال جاری، یعنی تقریبا 500 تا 600 هزار میلیارد تومان کسریه و سال آینده هم همین وضعیته. دو تا عامل هست که باید، دو تا رقم هست که همه در یک بودجه دنبال اون میگردن. یکی این که دولت چه مقداری بودجه به اصطلاح از لحاظ درآمدهای نفتی داره، و دوم این که دولت چه مقدار درآمد از محل مالیات ها داره. البته امسال رقم مالیات ها را حتی از نفت هم بالاتر بودن، ولی بر اساس بعضی گزارش هایی که از ایران میرسه برای سال آینده قرار و در این بودجه منعکس شده، میزان صادرات نفت روزانه رو گویا قرار 1.4 میلیون بشکه اعلام بکنن. خب من فکر نمی کنم ایران بتونه این مقدار نفت بفروشه با توجه به اینکه برجام عملا مرده، مگر اینکه معجزه اتفاق بیفته. و در مورد مالیات هم، وقتی که ما نرخ رشدمون اینقدر پایین هست، چطور امکان داره که رقم مالیات ها رو بالا ببرن و از بنگاه ها به خصوص و از مردم عادی بخوان که مالیات های بیشتری رو پرداخت بکنن؟ من فکر میکنم که بودجه سال آیندم با یک کسری بسیار بسیار زیاد مواجه خواهد شد و این کسری همونطور که خودتون گفتین طبعا تبدیل به چاپ اسکناس میشه، اوجگیری نقدینگی و تورم که به احتمال قریب به یقین حتی از این 50% هم که شما به نقل از کارشناسان ذکر کردین حتی از این حد هم فراتر خواهد.
ممنون از شما فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس که با ما همراه بودید. اما اجازه بدید که از بودجه سال 1402 که دولت جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرده به مجلس شورای اسلامی فاصله بگیریم، یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم و پس از اون بریم و یک صحبتی رو هم بشنویم. شان پن، بازیگر شناخته شده آمریکایی، بامداد چهارشنبه در مراسم اهدای جوایز سینمایی گلدن گلوب با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران از آنچه شجاعت جوانان ایرانی خواند ستایش کرد. از او همچنین با اشاره به جنبش زنان افغانستان گفت رویای برخورداری از آزادی یک کالای لوکس نیست و برای به دست آوردنش باید جنگید و فداکاری کرد. در مراسم امسال گلدن گلوب، سپیده معافی، بازیگر ایرانی آمریکایی، هم با لباسی که اسامی کشته شدگان اعتراض‌های اخیر بر روی گلبرگ‌های آن نقش بسته بود، ظاهر شد. بیشترین جوایز گلدن گلوب امسال به فیلم‌های بنشی‌های اینیشرین ساخته مارتین مکدونا و خانواده فیبلمن ساخته استیون اسپیلبرگ اهدا شد. و چند خبر کوتاه در ادامه. جمهوری اسلامی سفیر عراق را احضار کرد به دلیل استفاده نخست وزیر این کشور از ترکیب خلیج عربی به جای خلیج فارس. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در واکنش به صحبت‌های برادرش در گفتگو با نشریه تایم و اعلام پناهنده شدن او و برادر دیگرش گفت این صحبت‌ها را دیده اما نمی‌داند چه مقدار از آن ارادی و تحت اختیار بوده است. جواد روحی، جوان 18 ساله، در ارتباط با اعتراض‌های نوشهر به اعدام محکوم شد. وزارت خارجه بلژیک سفیر جمهوری اسلامی ایران در بروکسل را در پی محکومیت اولیویه وند کاستیل، امدادگر بلژیکی بازداشت شده در ایران، به زندان و تحمل شلاق احضار کرد. پلیس بریتانیا در حال تحقیق پیرامون مأموری حاوی اورانیوم کشف شده در فرودگاه هیتروست. وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی مراد طاهباز، عماد شرقی و سیامک نمازی شهروندان دو تابعیتی شد. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند روبوده شده ایرانی آلمانی، نسبت تصمیم دادگاه به گفته او نمایشی برای پدرش ابراز نگرانی کرد. نشست دو روزه اسرائیل و چهار متحد عربش با همراهی ایالات متحده در امارات برگزار شد و فرانسه میگوید قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی را رد نمی‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما پس از اینکه رأی دادگاه سوئد درباره حمید نوری که متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 خورشیدی هست صادر شد و حکم حبس ابد رو آقای نوری دریافت کرد، پس از اون بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی واکنش نشون دادن. در همان زمان ها بود، یعنی میشه گفت مهر ماه امسال، که دادستان کل کشور ایران خواستار تجدید نظر سوئد در پرونده حمید نوری شده بود و پس از اون شاهد این بودیم که دادگاه تجدید نظر یا استیناف حمید نوری قرار شد که برگزار بشه. در روزی که در کنار شما هستیم و تاریخ 21 دی 1401 رو داره، دادگاه استیناف حمید نوری در سوئد آغاز شده. این دادگاه قراره که مدت‌ها به طول بیانجامه و احتمالاً رأی قطعی رو باید در سال 1402، نیمه های سال 1402 شاهدش باشیم. در همین ارتباط بشنویم با هم صحبت‌های شاهین قبادی رو، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران، که در محل دادگاه در استکهلم در سوئد حضور داشته.
دادگاه استیناف حمید نوری که در تابستان گذشته به خاطر نقش مستقیم در جنایت علیه بشریت و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی که اکثرشون مجاهدین خلق بودن به حبس ابد محکوم شده، امروز صبح در دادگاه استکهلم شروع شد. از همون ابتدای شروع دادگاه حمید نوری یک نمایشی را انداخت و شروع کرد به تکرار همون حرفایی که در چند ماه گذشته خانواده‌اش و مقامات رژیم مستمرن مطرح کردن که من محرومیت دارم، عینک ندارم، مثلا سلام، و دادگاه متشنج کرد که از دادگاه بیرونش کردن. دوباره برگشت در جلسه دوم هم که با صبح بود همین موضوع رو تکرار کرد و دادگاه رو متشنج کرد که قاضی کلا خواست که از دادگاه ببرنش بیرون. الان جلسه سوم دادگاه، این اولین جلسه بعد از ظهر روز اول شروع شده. دادگاه برای بازبینی حکمی است که در تابستان گذشته بعد از 92 جلسه دادگاه و شنیدن ده ها شاهد و شاکی و انبوه مدارک صادر شده بود برگزار میشه. میتونه قابل توجه اینه که حمید نوری در حقیقت با دو رژیم آخوندی رفته یکی از وزرای سابق دادگستری سوئد رو به نام آقای بورسروم برای به عنوان وکیل مدافع حمید نوری استخدام کرده که کاملا نشون میده که رژیم با تمام قوا پشت این پرونده هست و داره تلاش میکنه، ولی کاملا مشخصه که پرونده کاملا قوی هست و با مستندات مدخل این حکم در تابستان گذشته صادر شد. در همین حال یک تظاهراتی هم در بیرون دادگاه، صدها نفر از هواداران مجاهدین خلق در بیرون دادگاه داشتن علی‌رغم بارون و باد، که حرفشون هم این بود که همان کسانی که الان در ایران تظاهر کنندگان رو اعدام میکنن و به اعدام محکوم میکنن، مشخصا رئیسی و خامنه‌ای، همان کسانی هستند که در سال 67 30,000 زندانی سیاسی که اکثر از مجاهدین بودن رو قتل عام کردن. تظاهر کنندگان هم که در خیابان تهران تظاهرات میکنن در حقیقت همان مسیر و همان خواسته های قربانیان سال 67 رو تکرار میکنن، آزادی و دموکراسی در ایران.
انتظار دارید که این دادگاه تا کی به طول بیانجامه و نتیجه استیناف کی اعلام میشه؟
این دادگاه به این صورت خواهد بود که برای 3 هفته، یعنی هفته فعلی و هفته بعد و هفته بعدترش، جلسات علنی خواهد داشت. در مجموع 6 یا ممکنه 7 جلسه علنی باشه که در اون دادستان کیسش رو دوباره مطرح میکنه. وکیل مدافع های حمید نوری و وکیل مدافع های شاکیان از جمله آقای کنت لوئیس وکیل مدافع اصلی مجاهدین کیساشون رو میگن و بعد دادگاه به اصطلاح حالت غیر عادی پیدا میکنه. قضات برای چند ماه، بعدن تا 6 ماه میرن تمام شهادت های دور قبل رو دونه به دونه بازبینی میکنند. بعد در آخر اون مرحله یک چند جلسه دیگه علنی خواهد بود و بعد دادگاه وارد شور میشه که رأی خودش رو صادر کنه، که احتمال میره یا آخر امسال میلادی یا حتی اوایل سال میلادی آینده باشه.
سپاسگزارم با ما هم.